بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی عطرت الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در باب دنیا بحث ما به اینجا رسید که در دنیای نکوهیده و مذموم از ناحیه معصومین سلام الله علیهم اجمعین روایاتی وجود دارد که مشغول اون روایات بودیم. اشکال مختلفی دارد. یه تیپ از این روایات در ارزیابی و ارزش گذاری دنیاست که خب دنیا چقدر میارزه. بخشی از این روایات به ما میگفتن که دنیا رو با پشه مقایسه میکردن، آیا به اندازه بال پشه ارزش داره یا نه. روایاتش گذشت. در برخی از روایات به ما گفتن اصلا به اندازه بال پشه هم ارزش نداره، اصلا قدری نداره، منزلتی نداره. در همون روایات به ما گفتن به اینکه خداوند از زمان که دنیا رو خلق کرد هیچ نظر رحمتی به آن نیفکنده، اصلا کارش نداره. حالا بخوایم بقیه این تیپ از روایات رو بیان بکنیم. در باب نکوهش دنیا و ارزیابی و ارزش گذاری دنیا، تیپ سوم از روایات این است که دنیا رو با مردار مقایسه میکنن. در روایت نقل است که از وجود ناظرین حضرت صادق که فرمودن جدم رسول خدا با عده از یاران خودشون از کنار یک خرابه رد می شدن. یک بزغاله گوش بریده مرده، لاش. حضرت فرمودن که این چقدر ارزش داره؟ این لاشه که گوشش هم بریده است. گوش بریده بودن یعنی که جنس معیوبه، جنس معیوب. مثل اون که شما بری ماشین بخری منتها چراغ جلوش چی باشه؟ نداشته باشه. خب اون ماشین معیوبه دیگه، از ارزشش چیکار میکنه؟ ولو راه بره ولی از ارزشش کم میکنه. این که در روایت دارد که این گوشاش بریده بود یعنی که اصلا این جنس اگرم زنده میمود موجود و معیوب بود. گفتن که حضرت رسول فرمودن به اینکه چقدر میارزه. یاران جواب دادن که اگر زنده میبود شاید به درهمی، اگر زنده میبود شاید به درهمی، یعنی الان که مرده چی؟ کمتر. حضرت فرمود به خدا سوگند دنیا در نزد حضرت حق و اهل ایمان از این لاشه ارزشش چیه؟ بله؟ کمتره. حالا اگه کمتره پس چرا اگه جنگ و خون ریزین؟ چرا اگه کینه و تنفر؟ یه نقل دیگری که در همین رابطه با همین روایت پیغمبر با اصحاب رفتن سوال و جواب بود، وقتی رسیدن به این لاشه بزغاله گوش بریده پیغمبر و اصحاب شروع کردن که کی حاضر این لاشه رو تصاحب بکنه به یک درهم، یعنی ما یه درهم هم بهش بدیم اینو بعد میخوام چیکار؟ این به درد نمیخوره. پس به یک درهم حاضر نشدن. وهله دوم سوال کردن که خب کی حاضر اینو مجانی مالک بشه مفت؟ خب میدونید که تملک مفت خیلی شیرینه برای افراد، از کسی پرسیدن به اینکه از عسل شیرین‌تر چیه؟ گفت سرکه مفت. شیرین‌تره دیگه. بالاخره مجانی او کی تملک پیدا بکنن به مفت و مجانی. به پیغمبر گفتن آقا این اصلا نمیارزه، به درد نمیخوره. این اگر زنده او گوش بریده بود به چه درد میخوره؟ حالا که دیگه هستن، یعنی حتی حاضر نشدن که به طور مفت هم او رو مالک بشن. بعد حضرت فرمودن به خدا سوگند که این دنیا از این لاشه برای من چیه؟ بی‌ارزش داره. خب امت رسول خدا، برای شما دنیا چجور است؟ چرا ما اون بینش پیغمبر رو نداریم؟ اینا از خودمون سوال بکنیم. چرا ما نظرمون به دنیا نظر پیغمبر به دنیا نیست؟ این که ببینه امیرالمومنین فرار میکنه، خب چی شده که علی ابن ابی طالب فرار میکنه؟ چون او رو واقعا به عنوان یه لاشه میبینه، ولی ما نمیتونیم اینجوری ببینیم. چی چیزی مانع میشه از این که ما نمیتونیم دنیا رو اونجوری ببینیم؟ این نیاز به بحث داره. شاید ما بتوانیم امسال مانع این بینش رو یه مقدار بیان بکنیم. پس با لاشه حیوان معیوب که مقایسه میکنند و میگن کی حاضر اینو مجانی مالک بشه، گفتن آقا اصلا به درد ما نمیخوره، فرمود دنیا بی ارزش داره. و تعابیر دیگر از وجود نازنین حضرت امیرالمومنین، والله لدنیاکم هذه، به خدا قسم دنیای شما، به خودش منصوب نمی کنه، لدنیاکم دنیا، حتی اینقدر این حقیقت برای امیرالمومنین بی ارزشه که حاضر نیستش که دنیا رو به کی منصوب بکنه؟ به خودش. میگه لدنیا کن، دنیای شما، شما که اهل دنیایی، به خدا قسم لدنیا کن، دنیای شما، هازهی احون و فی عینی، پستر است در چشمان من علی ابن ابی طالب، من اوراق خنزیر فی ید مجزوم، از پاره و تکه استخوانه حیوانی به نام خوک در دست فردی جزامی. میگیری از دستش یا نه؟ عسل هم بهت بده نمیگیری، چون میگی جزام داره. حضرت بفهم عسل که چی؟ در دستش استخوان حیوان خوک که دیگه اصلا نمیگیری، بفهم از او بیارزش داره. در حدیث دیگر باز از وجود نازعی دنیا، تکذیبیه دنیا و مذمت دنیا غالبا روایاتش از ناحیه دو شخصیته، یکی وجود نازعی از ختمی مرتبت و یکی وجود نازعی از امیر المومنین. استقصاء روایات اینجور بیشتر نشون میده، یا پیغمبر تکذیب کرده از دنیا را یا امیر المومنین، غالبا این دو بزرگه. وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام بفرماد ان دنیاکم اندی لأهون من ورقة فی یم جراده تقزمها، برگ درخت مادام که سالم باشه خب بازی منفعتی داره، ولی وقتی جویده شده باشه که دیگه هیچ اثری نداره. میفرماید بین که دنیای شما نزد من علی پستر است برگ درختی که در دهان ملخ جویده شده باشد. خب این هم از اینجا. این یک تیپ از روایاته که وقتی میخوان ارزش گذاری کنن میگن اصلا یا ارزشی نداره، یا با حیوانات مقایسه میکنن، یا با چی آقا؟ با پشه. پشه‌ای که هیچ وزنی در این نظام خلقت نداره. این یه تیپ از روایات. تیپ دوم از روایات به ما میگن از دنیا برحذر باشید، دوری کنید. امیر علیه السلام میفرماد ما لعلی و لنعیم یفنا، علی رو چه کار با این نعمتهای نابود شدنی و لذت لا تبقا، علی رو چه کار با این لذتهای ناپایدار. یعنی که اگه ملاک علی باشد، علی با اینجور موجودات کار نداره. چرا؟ چون علی دارای یک عقله. آدم عاقل به دنیا بر نمیره، آدم عاقل به دنیا بر نمیره. به ما میگن ما از دنیا برحذر باشید. حالا ببینید دلایلش چیه. گاهی میگن برحذر باشید چون دنیا دام شیطانه. مولا علی علیه السلام احذر دنیا، برحذر باشید از دنیا، از دنیا دوری کنید. فانها شبکت و شیطان، به خاطر اینکه دنیا دام شیطان است. یعنی دنیا وسیله ایست برای فریبکاری یکی دیگر از بله دشمنان انسان. انسانی که در مسیر کماله یه دشمن شیطانه، یه دشمنش دنیاست. بعد امیر میفرماید که این دوتا با هم جمع میشن، او عنوان یک دام برای شیطان عمل میکنه در سر مسیر زندگی کمال انسان. و مفسدت الایمان، تباه کننده ایمانه. یک، گاهی میفرماین به این که از دنیا برحذر باشید چون دنیا سحاره، جادوگره. سحر میدانی چیست یا نمیدانی چیست؟ مقدمتاً عرض کنم که اون چه که در زندگی بعضی از عزیزان وجود دارند و این عزیزان رو وادار میکند به این که برن سراغ مثلا بخت گشایی و این حرفا، کلن ما این مسئله رو چیکار میکنیم؟ بله؟ تکذیب میکنیم با ته دو نقطه و دالزان، که تلفظش هم صحیح بوده باشه. کسانی باشن مثلا فرض کنید بخت بعضی از عزیزان رو حالا چه در ازدواج بسته باشن، چه در کار بسته باشن روی حرفا، اینا یعنی در واقع در حیطه کار خدا دارن دخالت میکنن. نه، اینجوری نیست. ما عادت داریم، ما شرقی ها عادت داریم هر چیزی رو که علتش رو نمیفهمیم به چی منصوبش میکنیم؟ بله، به جن و بنده ها خدا میگیم اینا تو زندگی ما دخالت میکنند. و زیادم شده کسانی که میگن جن ها ما رو اذیت میکنه. چی کارتون دارن؟ چرا اذیتتون میکنه؟ من کی هستی که اذیتت بکنن؟ بعد دنبال دعا میگردن به این حرفا. غربی ها چون اعتقاد به جهان در واقع از بزرگتون که غیب ندارن، اونا منشأ این گونه رفتارها رو موجودات فضایی میدونن، انتصابش بدن به مریخیا. مثلا میگن مریخیا حمله میکنن به حرفا. هر کسی بر اساس در واقع حوزه فکرش یه دشمن نامرئی داره. اما بنده های خدا اجنه مثل بنده و شما برای عبودیت عرض بزرگتون که خلق شدن، اگر هم مشکلی ایجاد بکنن در طایفه خودشون ایجاد میکنن، به اونها اجازه داده نشده که در زندگی انسان ها چیکار بکنن؟ رخنه بکنن. بحثی رو داریم به نام علوم غریبه و به قول مرحوم آیت الله العظمی مرعشی رحمت الله علیه میفرمودن به این که علوم غریبه علوم نیست، صادق ولی مدعی کاذب داره. یعنی اینا که این حرفا رو میزنن نه بیشتر. حالا سحر چی هستن؟ سحر تصرف در خیال انسانه. اون سحار خیال طرف مقابلش رو تصرف میکنه، به خیال اون آدم یه همچین چیزی چی میشه اتفاق میفته. پس سحر واقع نیست، واقع نماست. یعنی شما فکر میکنید این اتفاق افتاده و الا این اتفاق نمیفته، چون تصرف در خیاله، بیش از اینم نیست. این تعریف فنی سحره. اونایی که طناب مینداختن اذهان مردم و خیال مردم فکر میکردن اون ماره، ولی حقیقتا مار نبود، واقع نماست. او وقت گاهی به ما میگن از دنیا برحذر باشید، گاهی به ما میگن از دنیا برحذر باشید، برای اینکه دنیا سحاره. یعنی چی کار میکنه؟ بله، در خیال شما تصرف میکنه، نه در واقعیت شما. خیال برای که خوب برات جا بیفته، خیال همون قوه ایست که شما در عالم خواب ببینید. اون چرا که شما شبها در، حالا هر کی که میخوابی، چون امت خوابیم دیگه ما، الان هم که دیگه نوم و خوب چیه؟ عباده است، حتی پای منبر. حالا بعضی ها هستن که تا چشم میذارن در عالم ملکوت سیر میکنن و خواب میبینن، ولی حالا اگه خواب مثلا میبینن، اون چی که شما در عالم خواب دارید میبینید، قوه خیالتون داره اونو میسازه. قوه خیالتون واقعی که نیستش که. شما مثلا میگید من خواب دیدم مثلا رفتم مشهد الرضا، این که واقعی نیست، شما در عالم خیالتون رفتید مشهد الرضا. بعد ببینید چه فوشی به دنیا دادن و بنده و شما نمیفهمید. پس قوه خیال در واقع تصرف میشه به واسطه دنیا. قال رسول الله، قال اخی عیسی، برادرم عیسی فرمود، معاشر حواریون، به یاران خودش حواریون فرمود، احذر الدنیا، از دنیا برحذر باشید، لا تسحرکم، شما رو سحر نکنه. یعنی در کجای شما تصرف نکنه؟ در خیال شما. شما فکر میکنید عالیست، ولی حقیقتا عالی نیست. به همین دلیلی که در حدیث میفرماید به اینکه الناس نیامون، مردم خوابن، ازا ماتو انتبهو، وقتی مردن میفهمن دنیا چه بیارزش بوده، ما تو خیالمون سیر میکردیم، ما برای افسانه های خیالی غیبت کردیم، برای افسانه های خیالی سر هم کلا گذاشتیم، برای افسانه های خیالی غارتگری بیت المال کردیم. حقیقت چیز دیگری است که با مرگ فهمیده می شود. الناس در عالم خیال و هپروت دارن سیر می کنن، وقتی مردن می فهمن اون که قبسش می دویدن چی بوده؟ جادوگری بوده. به ما می حواس رو جمع کنید، در خیالتون تصرف نشه، فکر نکنید دنیا خبریه، نه خبری نیست. لا تسحرکم، لهیه والله اشد سحرن من هاروت و ماروت. دو ملکی بودن که خدا اینها رو برای مردم زمین فرستاد تا مردم رو در اون دوره پیغمبر امتحان کنه. اینا بلد بودن سحر و جادو رو، اینا سحر و جادو رو بلد بودن. بعد حضرت عیسی میفهمه ببین که سحر و جادوی دنیا از هاروت و ماروت قوی تره، که خدا اونا رو مسلح کرده بود برای سحر. بعد بفرماید به این که و علمو انت دنیا مدبره، بدانید دنیا میگذره. حسن دنیا هم چیه؟ دنیا فقط یه حسن داره و اون حسنش اینه که میگذره، خوشیاش میگذره، سختیاش هم اگر گلوگیر بود و مونده بود که گیه چی دیگه، این تناقضی که دنیا داره. و علمو ان دنیا مدبره ولی آخره مقبله، دنیا میگذره ولی آخرت داره میاد و ابدیته. و ان لکل واحد منهما بنین، هر یک از دنیا و آخرت فرزندانی داره، فرزندان دنیا و فرزندان آخرت. فکونوا من ابناء الاخره دون بن الدنیا، فرزندان آخرت باشید، فرزندان دنیا نباشید. فان الیوم عمل، امروز روز عمله، یعنی دنیا و اندازه عمل کردن ارزش داره. ولا حساب و غدن علی حساب ولا عمل، فردا هم که قیامت باشد روز حساب کشیست و دیگه روز عمل کردن نیست. سحار، چشم بپوشید از دنیا چون سحاره. خیلی بده که ما بعد بفهمیم گول خوردیم، خیلی بده که بعد بفهمیم سرمون کلاه گذاشتن تا خرخره، یعنی تا پایان اون. ما برای یه امر خیالی داشتیم میدویدیم، خیلی بده، این به مقام و شأن انسان نمیخوره. گاهی به ما میگن که آقا از دنیا دور باشید، چون دنیا هم دشمن دوست خداست هم دشمن دشمن خداست. این چقدر عالی این حدیث، دنیا ذاتش دشمنه، هم دشمن اولیاء الله هست هم دشمن دشمنان خدا هست. حدیث از صحابه مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام، احذر الدنیا، از دنیا بپرهیزید، حواستون جمع بکنید. فانها عدوت اولیاء الله و عدوت اعدائه، به خاطر اینکه دنیا هم دشمن دوستان خداست و هم دشمن دشمنان خداست. خب برای ماها فهمش سخته، حضرت خودشون توضیح میدن، اگه توضیح ندادن نمیفهمیم چرا دشمن ما. حالا البته ما خودمون رو دوست خدا حساب میکنیم، ولی معلوم نیست حالا خدا به ما همچه امتیازی بده. برای دوستان خدا دشمن خودم بیفهمه، اما چطور برای دشمنان خدا دشمن باشه؟ حضرت میفهمد اما اولیاء الله فغمتهم، دنیا دوستان خدا رو غمگین میکنه، ناراحت میشن، چرا این همه ظلم، چرا این همه نابسامانی، اونا از این جهت ناراحت میشن. یه عدهشون هم ظرفشون یه خود کوچیکتره، ناراحت میشن، قاطی میکنن، گاهی میگن چرا مثلا خدا به ما نداده. و از صورت دنیا دشمنیشو با دوستان خدا به این حد که ناراحتشون بکنه. و اما اداؤه، اما دشمن دشمنان خدا هستن، فقررت هم، چون اونا رو فریب میدن. فرعون فکر میکنه واقعا ربکم الاعلاست، پس دشمنان رو فریب میدهد و دوستان رو غمگین میکنه. یه قاضی همچین موجودی که به هیچ کس رحم نمیکنه، آدم با خودش عاقل باشه. و دو حدیث به عنوان پایان این بخش از مطالب، خیلی عالیه این دو حدیث، باز از وجود نازنین حضرت امیرالمومنین. حضرت می‌فرمایند به این که ایاک ان ینزل بک الموت و انت آبق من ربک فی طلب الدنیا، مبادا مرگ در حالی سراغ تو بیاد که از خدا فرار کردی و به دنبال دنیا رفتی، مبادا مرگ اینجوری سراغ تو بیاد. حدیث دوم، باز از وجود نازل حضرت امیر علیه السلام، انکم ان رغبتم فی الدنیا، اگر شما دنیا خواهی پیشه کنید، یعنی به دنبال دنیا بروید، افنیتم اعمارکم، عمرتون رو صرف چیزی کردید که دو تا خصوصیت داره، یک فی ما لا تبغون له، صرف چیزی کردید که برای شما باقی نمیماند و لا یبقى لکم و شما هم در آن باقی نمیمانید. حساب بکن که عمری که باید چیز دیگری را بسازد در کجا داره مصرف میشه؟ در جایی که شما آباد میکنید اما نه برات باقی میمونه نه تو برای اون باقی میمونی. تا بقیه مثاله میخوایم بریم به این سمت و سو که حالا دنیای خوب چیه، چی کار بکنیم که این دنیایی که این همه بدی داره ما بتوانیم یک زندگی خوبی داشته باشیم. خوب به معنای نمره دادن چیه ها؟ خدا، نه اینکه خوب به معنای مرفه باشد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین السلام علی الحسین یا وجیهان عند الله یا وجیهان هدیه به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور امامان امروز، وجود نازنین امام حسن مجتبی کریم اهل بیت و وجود نازنین حضرت امام حسین سید الشهدا، سه صلوات.